شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی هستیم. جناب آقای مهندس نورالدین غربی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و شنوندگان خوب شما، خوشحالم که باز در برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم که باز با شما هستیم. آقای غربی، می‌خواستم بپردازیم به رویدادها و رخدادهای مهم این روزهای ایران و جهان و به ویژه منطقه با این التهاباتش. منتها در آغاز با مصر شروع کنیم، ببینیم در اونجا چی می‌گذره و چگونه شده اوضاع تا برسیم به اتفاقات و خبرهای دیگر جهان.
مصر رویداد بسیار بزرگی و نه فقط برای مصری ها، نه فقط برای کشورهای همسایه‌اش و خاورمیانه، بلکه برای ما ایرانی ها هم این رویدادهای مصر به شدت تاثیرگذار هست و به شدت عبرت آموزه و خیلی درس ها میتونیم ازش بگیریم، خیلی نکات هست که میتونیم دریابیم از اون که در مصر
میگذره. بله،
داستان مصر این هست که الان در شرایطی هستیم که من با خودم میگفتم که ما امروز تماشاچی مذبح بهار عربیم، تماشاچی به قربانگاه بردن و ذبح کردن چیزی هستیم که اسمش گذاشتن انقلابات خاورمیانه عربی و شمال آفریقا. یادمون هست که در سال 2011 با خودکوزی اون جوان تونسی بعد از 25 روز بن علی از اونجا فرار کرد، میدان تحریر پر با تظاهرات کننده ها شد. 16 روز بعد از آغاز تظاهرات در مصر حسنی مبارک استعفا داد و رژیم نو دست مردم افتاد و بلافاصله این زلزله همه کشورهای منطقه را گرفت و امیدهای بسیاری را آفرید و بیدلیل نبود که اسمش رو بهار عرب گذاشتند و می رفت که به نظر می اومد که تومار دیکتاتوری و حکومت‌های به شدت فاسد در منطقه در هم نوردیده بشه و برای اولین بار مردمان اون منطقه 350 میلیون و میلیون ها نفر در شمال آفریقا، اینها بتونن برای اولین بار روی پای خودشون بایستن، تصمیم بر تعیین سرنوشتشون رو خودشون بگیرن و اجازه ندن که کشورشون، منابعشون غارت بشه و گوش به فرمان کسی نباشن، از جایی هدایت نشن و جزء اغمار هیچ قدرتی نباشن.
بله،
خب زمینه در اونجا بسیار مساعد بود. افکار سنجی هایی که قبل از 2011 در منطقه شده بود در طول چند سال قبل از این رویدادها، چه توسط مؤسسات معروفی مثل گالوب و یا پیو و چه به دست توسط دانشگاه‌های معروف جهان و چند دانشگاه آمریکایی، تحقیقات زیادی کرده بودند، افکار سنجی‌های بسیاری کرده بودند که نتیجه همه اونها نشون می‌داد نارضایی مردم کشورهای عربی و شمال آفریقا از حکومت‌هایی که بر اونها حاکم هستند که همه‌شون رو وابستگان به بیگانه می‌دونن هر روز بالاتر میره و یکی دیگر از افکار سنجی هایی که کرده بودن خیلی در آمریکا واکنش داشت این بود که میزان نامطلوبیت آمریکا در کشورهای اون منطقه درصد بسیار بالا و رو به افزایش تقریبا در حدود 80%، در کشور مصر 87%، در اردن 86%. به این ترتیب مردم نسبت به نارضاییشون رو نسبت به رفتاری که آمریکا با دیکتاتورهای حاکم بر اون کشورها داشته نشون داده بود و این اتفاق افتاد. باور نکنیم اگر کسی بگه که بهار عرب با یه برنامه قبلی بوده. انفجار خشم و ناراحتی بوده‌های میلیونی منطقه بود. برای اینکه یه خود روشن شه، من یه خود عقب‌تر میرم. در این دوره‌های نزدیک به ما یادمون هست که در 1998 دوره دوم ریاست جمهوری کلینتون یه نامه 18 امضایی از طرف نوکانهای دونه درشت آمریکا نوشته شد، خطاب به کلینتون، به همین به نام نامه 18 امضایی معروف. در این نامه خطاب به کلینتون درخواست میشد که ما باید آمریکا باید رهبری جهانی رو که داره تأکید و فوکوس بکنه روی خاورمیانه و در خاورمیانه با میبایستی شرایط نوینی داشته باشیم برای آغاز اجرای پروژه قرن جدید آمریکایی. اسم این پروژه که روش خیلی کار کردن همین بود، به نام محمود مخففش استفاده می کردن، به نام NACP، قرن جدید آمریکا، پروژه قرن جدید آمریکایی. برای این کار استدلال کلی این بود که دیگه دوران این که ما دیکتاتورهای خشن که با مشت آهنین حکومت میکنن رو در منطقه داشته باشیم که عبور مرور انرژی رو و منافع ما رو در اونجا اذانت بکنن و کنترل بکنن گذشته. ما وارد به ویژه بعد از فروپاشی شوروی، ما امروز در شرایطی هستیم که میبایستی در این مناطق دموکراسی های مهندسی شده ای رو روی کار بیاریم که هم نارضایی های مردم از بین بره و هم این که این کشورها همچنان در مدار قدرت ما باقی بمونند، جزء اقمار ما باشند.
بله.
مشخص در این نامه این بود که ما باید صدام حسین رو از کار برکنار کنیم، باید عراق حمله کنیم و جلوی این دیکتاتور رو بگیریم. الان وارد این بحث که چرا اونا صدام رو انتخاب کرده بودن نمیشم، ولی این نامه که نوشته شد بعضی از اسما رو شنوندگان و عموم کسانی که در مسائل سیاسی مطالعه دارم میشناسن، کسانی مثل دیک چینی، رامسفیلد، پول ولفوویت، ریچارد بل، جان بولتون، اینها امضا کرده بودن، ابرامز. هر حال این گروه این نامه رو نوشتن. البته کلینتون کاری در رابطه با نامه نکرد، ترتیب اثر نداد، ولی وقتی که جورج بوش به ریاست جمهوری رسید شرایط برای اجرای این پروژه کاملا آماده شد. اما اینجا یه نکته هست که باید اشاره بکنم. اگر یادمون باشه جورج بوش که از حزب جمهوری خواه بود، در پیکارهای انتخاباتی، شعارهایی که میداد، در مناظرهایی که میکرد، مخصوصا اگه یادمون باشه رقیب اصلیش سناتور مک‌کین بود که به شدت جنگ طلبه، اصرارش بر این بود که من اگر رئیس جمهور بشم هیچ کاری با بیرون از مرزهای آمریکا نخواهم داشت. معنی نداره که ما سرباز بفرستیم، ارتش بفرستیم به بیرون از آمریکا و این بیزینس ما نیست. حالا دنیا به هم میخوره نمیخوره به خودشون مربوط.
بله.
تفاوت بزرگی در رابطه با مک‌کین داشت. ولی وقتی که کاخ سفید رفت، ظاهراً گفته میشه که با برنامه 11 سپتامبر همه چیز عوض شد.
بله.
و و جورج بوش تبدیل به رئیس جمهور تغییر گرا شد.
بله.
معمولا استدلال میشه رؤسای جمهور آمریکا دو تیپ هستن، یه ده کسانی هستن که عملگرا هستن، شرایط روز رو مدیریت میکنن، اون چه که هست رو سعی میکنن بهتر بکنن، ولی کسانی هم هستن که اینها تغییرگرا هستن، دوران پیش از اونها با دوران پس از اونها متفاوت. یکی از اونها ریگان هست که با همکاری مارگارت تاچر در انگلیس شرایطی رو بر جهان حاکم کردن که بی تردید دوران پیشا ریگان با پسا ریگان خیلی فرق داره به لحاظ مسئله برخورد با اتحادیه‌های کارگری، میدان بیشتر دادن به کورپوریشن ها، برخورد با مشت آهنین با هر کسی که هر جا صحبت مخالفت با رژیم های دستشان بکنه، مسئله کانترا، مسئله نیکارا، مخالفت با انقلاب نیکاراگوئه یا سرکوب جنگ با آرژانتین سر جزایر فالکلند و از این قبیل مسائل و تغییر ژئوپلیتیک جهان با این روش جدید. یکی دیگه از اینها جورج بوش پسر بود که دیگمان امروز همه ما لمس میکنیم که دوران جهان پیش از این جورج بوش و جهان بعد از اون متفاوت. وقتی به قدرت رسید هستن کسانی که معتقدن که اون حادثه 11 سپتامبر هم مهندسی شده بود، ولی به هر حال وقتی که این اتفاق افتاد شاهد بودیم که اول به افغانستان حمله شد، اونجا اشغال شد و بعد هم دو سال بعد در 2003 به عراق حمله شد. معروف شد و هنوز هم هست که وولفوویتس به عنوان مهندس و معمار حمله به عراق معروف شد. برنامه این بود که ما اونجا رو اون صدام رو ساقط بکنیم، الان بریم اونجا با توجه به تنش‌های فوق‌العاده و حالت انفجاری که در اونجا هست، عرش سرخ در برابر پای ما گسترده خواهد شد، عراقی ها با ساز و دهل به استقبال ما خواهند آمد و صدام رو که سرنگون کردیم اون کشور که دموکراتیزه شد، کشورهای دیگه هم به همین ترتیب به این راحتی میتونیم همه رو دگرگون بکنیم و که بتونیم اونطور که برنامه ریزی کردیم پروژه قرن نوین آمریکاییمون رو پیش ببریم، یعنی بر. ایجاد دموکراسی های مهندسی شد.
جناب قروی، ولی یک نکته هم نباید فراموش کرد، این جریان ها در تداوم همدیگه است، یکیش با حرکت خیلی آشکار و عیان نظامیه، یکیش هم نیمه عیانه، یعنی کاری که کلینتون کرد نه اینکه بی توجهی کرده باشه، اون زمینه های سقوط صدام رو به خوبی آماده کرد با اون تحریم های گسترده‌ای که کرد و با اون شرایط نو فلای زون و پرواز ممنوع غیر و اینا، همه نوع امکانات و اوضاع رو برای حمله و یک تجاوز نظامی آماده کرد. یعنی اینا به نوعی در تداوم همان با دو حالت متفاوت عمل کرد.
متشکرم، این توضیح رو دادید برای شاید کوتاه کردن جلوگیری از به قول معروف اطاله کلام اشاره نکردم. بله، لینتون اون تحریم وحشتناکی که باعث کشته شدن بیش از 500,000 بچه عراقی به گزارش رمزی کلارک، دادستان کل دوران کارتر که رفت به عراق و برگشت، این گزارش رو داد، به قیمت کشته شدن اونها تموم شد و ایرانی های وحشتناک، بحران وحشتناک در عراق به وجود اومد، زمینه رو فراهم کرد. از این گذشته باز چون شما اشاره کردید میگم، هیچ یادم نمیره وقتی که کلینتون به ریاست جمهوری رسید، از جورج بوش پدر برد، یکی از به خاطر اینکه جمهوری خواها رو قلب شده به دست بیاره و به جورج بوش پیر بگه که خیلی سنگین برخورد نکنه با اینکه یک جوان کم سن و سال جاشو گرفته، به عنوان یک کادو به جورج بوش پدر دو تا موشک به بغداد پرتاب کرد. بهانش این بود که اون وقتی که جورج بوش پدر بعد از اینکه کویت رو از دست صدام آزاد کرده بود رفته بود کویت سفر بکنه، اون اطراف یه وانتی پیدا شده بود که در وانت چند تا نارنجک و چیز دیگه ای بوده که پلاک اون وانت پلاک عراقی بوده.
بله.
دلیل به خاطر این باید این آقای صدام یه عطبی بکنیم، یه دو تا موشک هم پرتاب کرد به اون.
بله.
این منظورم از این که اون کاری نکرد این نبود که خیلی امامزاده است.
بله. نه میخواستم روشن‌تر بشه، مقدار آشکارتر بشه.
به حال این پروژه در اونجا اجرا شد. گرچه همون موقع هم خیلی ها میپرسیدن که این پروژه رو چگونه با حضور وجود کشورهایی مثل عربستان شما میخواهید اجرا بکنید، شما معادلات منطقه رو در نظر نمیگیرید، ما میتونید اثر روی آره از شیخ نشینا یا سوریه بدلید، ولی با عربستان شوخی نیست با 8 میلیون بشکه تا 10 میلیون بشکه نفت در روز با تکون دادن رژیم سعودی در اونجا به قیمت گزافه میتونه تموم بشه. ولی به هر حال این پروژه را اجرا کردن، هنوز یک سال نشده بود اصطلاح باطلاق عراق وارد کریدورهای سیاسی آمریکا شد. خب یه واقعیت و در سال دوم بود که جورج بوش اعتراف کرد که هر دو بهانه‌ای که آورده بود برای حمله به عراق، یکیش به پروژه ساختن سلاح کشتار دست جمعی توسط صدام و یکیش ارتباط صدام با القاعده، هر دو دروغ بوده.
بله.
شد